اما همین حالا جناب آقای حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین همراه ما هستن. سلام میکنم بهتون قربان.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای حریری. میخواییم درباره بودجه با شما صحبت بکنیم و آنچه که در بودجه سال آینده اتفاق افتاد. روح بودجه با آنچه که توی گام دوم انقلاب به اون تصریح شده به اعتقاد بعضی از کارشناسان سازگار نیست. مهمترینش هم عدم اتکای به نفت که توی لایحه بودجه وابستگی کشورمون به نفت کم نشده که به کنار، بلکه بیشتر هم شده. یعنی فکر میکنم هلوش 40% شده. یا مثلا کنترل هزینه ها که غیر از حقوق و دستمزد و یارانه که لاجرم هست، در بقیه موارد مثل هزینه های عمرانی که باید افزایش داشته باشه، این افزایش محسوس نیست. همونطوری که درآمدها فقط یک عدد و قابل تحقق نیست و این یعنی کسری بودجه به صورت مشهود، من میخوام بپرسم از شما که آیا با توجه به شرایط کشور نمیشد از این بهتر بودجه رو نوشت؟
ببینید، ما فارغ از این عدد و رقم‌ها که شما گفتید که هر کدومش خودش جای بحث داره،
بله،
از جمله اینکه به هر حال ما بخش بزرگ که میگم یعنی بالای 80% از اون هزینه های دولت که هی همه میگیم باید کاهش پیدا بکنه عموما حقوق دستمزد، و از این سمت هم ما نمیتونیم حقوق دستمزد مردم رو افزایش ندیم وقتی که تورم این چنینی به قول خودت آمارهای رسمی مثلا هلوش 40% داریم.
بله،
یه بخشش همینه که هی شعار میدهیم اقتصاد بدون نفت. من شخصا متوجه اقتصاد بدون نفت نمیشم. ما نفت داریم و این نفت نعمت خداست. نعمت خدا رو کفران نمی کنند که بگن آقا ما بدون نفت زندگی میکنیم.
اما میشه مدیریتش کرد دیگه.
خرج چی باید بکنیم؟ این حرف شما درسته. باید خرج توسعه زیرساخت ها بکنیم و عملیات عمرانی. اینا کلیه که میخوام عرض بکنم، ولی زاویه دید من اصلا به مسئله چیز دیگری.
میخواین زاویه دیدتون رو یه لحظه نگه دارید، برمیگردیم اون رو به ما میگید، به خاطر اینکه آقای جعفر قادری که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هستن،
من مایل هستم قبل از اینکه دوستمون از مجلس
زاویه دید شما رو بشنوه،
عرض کلیم رو داشته باشم.
بفرمایید.
چون برمیگرده به یه مقدارش هم به مجلس.
بفرمایید.
ببینید، یکی اینکه بودجه نویسی یه کار کاملا تخصصی، یعنی نویسندش باید کاملا متخصص باشه، یعنی علاوه بر اینکه تخصص اقتصاد مالی دارد تو بودجه نویسی هم متخصص بشه. دومی که نقد کنندش هم باید متخصص باشه. حالا ما از اونجا که همه چیزمون به همه چیزمون میاد، نه بودجه نویسیمون الان خیلی تخصصی است، نه اونایی که نقد میکنن مثل بنده اصلا تخصصی دارن تو این قضیه، که فقط هر کسی از دید خودش موضوع رو نگاه میکنه. موضوع مهمتر از بودجه در مملکت ما که هر سال ما این بحث رو به صورت تکراری در ماهای پایانی سال داریم و حدوداً 2.5 تا 3 ماه مجلس سه شیفته وای میسه رو بودجه دقت میکنه، خروجی اونچه که دولت به مجلس میدهد با اونچه که تصویب میشود میاد بیرون هیچ وقت بیشتر از 7-8% نبوده، از اکثر شما بگید 10% بوده که نبوده ها، یعنی برآورد نشون میده که 4-5% تغییر میکنه. و برای من این عجیبه که چرا مجلس نهایت دقتش رو و این همه انرژیش رو روی تفریق بودجه ها نمیذاره. یعنی ما به جایی که به دولت بگیم که آقا تو باید اونجور که ما میگیم دخل و خرج بکنی که عملا منطقی نیست، به هر حال دولت باید این حق داشته باشه که هر جور که دلش میخواد دخل و خرجش رو بنویسه، باید متمرکز بشه مجلس روی تفریق بودجه که آقا تو اینی که به من گفتی انقدر درآمد داری چرا نداشتی، اینی که گفتی انقدر هزینه میکنم چرا بیشتر هزینه کردی، اینی که گفتی اینجا هزینه میکنم چرا بردی اونجا هزینه کردی. رو اون اصل قضیه که حساب کشیدن از بودجه در هر سال، ما این حساسیت ها رو متاسفانه نمیبینیم. من در خدمت دوستان هستم.
سلامت باشید آقای قادری عزیز. سلام بر شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت علی و مهمان عزیز ارجمندتون و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر.
سلامت باشید. از آخرین نقد آقای حریری شروع میکنم. چرا به جای اینکه ما تقریبا یک ماه از وقت مجلس رو بذاریم که تک به تک مواد لایحه بودجه رو بررسی کنیم، حواسمون رو به تفریق بودجه نمیذاریم؟
خب استدلال دارید که بحث تفریق بودجه یک بحث کاملا تخصصی است و مربوط به دیوان محاسبات در طول سال توسط بخش مختلف دیوان محاسبات این تفریق انجام میشه و نهایتا هم به قانون اساسی هم این کار واگذار شده به دیوان محاسبات و ما هم در کمیسیون های مختلف، یعنی طبیعی است که درسته که بحث در واقع تصویب بودجه از کانال کمیسیون تلفیق میگذره و نمایندگان از کمیسیون تخصصی حضور دارن، ولی هر کدام از کمیسیون های تخصصی مجلس در طول سال هم وظیفه دارن که عملکرد دولت رو در طول ماهای گذشته و برنامه های دولت رو در ماهای آینده برای عمل به بودجه رو بررسی بکنن و این کار به نوعی در طول سال انجام میشه و اون نگاهی که اشاره شد تفریق انجام نمیشه نه، ولی نگاه کنید اتفاقی که در طول سالهای گذشته افتاد اینه که معمولا دولت یک عدد درشتی رو یک رشد بی‌رویه رو به بودجه میده، مثل کاری که امسال توی بودجه انجام داده که 47% بودجه عمومی رشد داده، یعنی از 570 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی 840 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، یعنی 47-8% رشد بودجه رو داریم و دقیقا درآمدهای واقعی این نیست و این باعث میشه که یه قدرت مانوری برای دولت ایجاد کنه. معمولا دولت ها برای اینکه خودشون رو بی‌نیاز از متمم و پاسخگویی ببینن به این شکل عمل میکنن و متاسفانه کار بدی هم که اتفاق میفته از این 840 هزار میلیارد تومان امسال 104 هزار میلیارد تومانش بودجه عمرانی و غش هزینه‌های جاریه و تو اون 104 هزار میلیارد تومان هم همه نمایندگان و مجموعه مجلس رو سر کار میذارن و من نماینده هم برای اینکه تو حوزه انتخابی هم به هر حال برم روش مانور کنم که برای فلان پروژه این مقدار ردیف و اعتبار گرفتم، خب معمولا اجازه نمیدم که این اعداد و ارقام غیر واقعی واقعی بشه و اتفاقی که میفته آخر سر ببینه که عملا اون چیزی که عمل نمیشه بودجه‌های عمرانی است و بودجه جاری که بالاخره کم و زیادش باید انجام بشه و هر جا دولت کم میاره معمولا میره سراغ بودجه‌های عمرانی رو کم میکنه و این روال منطقی و معقولی نیست و همونطور که اشاره کردن قدرت مانور مجلس هم روی بودجه بحث 4-5% بیشتر نیست و ولی ما روی اعداد و ارقام معمولا خیلی متمرکز نمیشیم، روی تبصره‌های بودجه و تبصره‌های بودجه که بیشتر سیاست گذاریه و حالا اینجا هم دو تا دیدگاه وجود داره که من خودم اعتقادم بر اینه که در واقع بودجه صرفا انعکاس قوانین موجود نیست، بودجه در واقع یک سند سیاست گذاری برای یک سال دولت هم هست و باید به گونه ای مجلس برخورد بکنه که مسیرها رو باز کنه، خیلی از موانع و مشکلاتی وجود داره و ما هم توی کمیسیون برنامه بودجه بعدمون نمیاد که از این مسیر بتونه خیلی گیرها و موانعی وجود داره چون فرآیند قانونگذاری تو مجلس خیلی طولانی است، یعنی ایرادشکالی که الان متوجه دولت هست شاید به شکل دیگر متوجه مجلس هم هست، تا بخواد شما یه قانون از مجلس عبور بدید ماها طول میکشه، ولی تو قانون بودجه میشه راحت تر این اصلاحات رو یک سال انجام داد و در گذشته هم تجربیات ما نشون میده که معمولا حالا قوانینی که یک ساله توی بودجه میاد بعد زمینه برای دائمی شدنش فراهم میشه، بنابراین این متاسفانه مشکل رو ما الان داریم و حالا بودجه سال چیز هم که مهمان عزیزون اشاره کردن که نه بودجه نفتی است، درسته بودجه نزدیک 40% وابستگی به درآمدهای نفتی داره، 190 هزار میلیارد دولت فرض کرده که با روزی دو
شما باش موافقین یا مخالف؟
من مخالفم و بودجه من فکر کنم بدتر از این دیگه دولت نمیتونه.
آقای حریری معتقدن که این یک نعمت خداونده و نباید کفر
نعمت. نه نگاه کنی نعمت خداوند نگفته که ما به صورت خام بفروشیم، باید این تبدیل به فرآورده‌های نفتی تبدیل به محصولات پتروشیمی بشه و دقیقاً به جای که خام صادر بکنیم بریم دقیقاً فرآورده و محصولات پتروشیمی رو صادر بکنیم. کجا خداوند نگفته که ما بیایم همین نفت ما بره توی چین، توی ژاپن، توی کره، در جاهای دیگه تبدیل به ارزش افزوده و محصول بشه و با چند برابر به خود ما در اختیار ما قرار بگیره؟ خب اگر این نگاه رو داشته باشین خب بحث معادنمون هم همینه، بحث دیگه هم همینه، در صورتی که ما باید بریم دقیقا تنوع ظرفیت ها رو در اقتصادمون ایجاد بکنیم و دقیقا محصول نهایی رو بفروشیم و تکنولوژی رو در کشور توسعه بدیم و دانش فنی رو در کشور ایجاد بکنیم و بتونیم هم نیاز خودمون رو پاسخ بدیم و هم حداقل با متنوع کردن اقتصاد از این حالت وابستگی به تک مسئولیت و دولتش نجات پیدا کنیم. اگر این نفت ما تبدیل به محصولات پتروشیمی و فرآورده نفتی بشه، موقع این توی بودجه دیده نمیشه، درآمدهای دولت پیش درآمدهای مالیاتی و این عرصه افسوده میره تو بخش‌های مختلف و دولت از محل مالیاتی که بر این عرصه افسوده ها میگیره میتونه بودجهش رو ببنده. بنابراین ما با تمام تلاشمون بر این باشه که
همراه ما باشید آقای قادری لطفاً.
جدید از این حالت خامفروشی جدا
میشه. بله. همراه ما باشید آقای حریری. پیش فروش نفت داخل بودجه اومده تا طرح گشایش اقتصادی رئیس جمهور محقق بشه، به نظر شما میشه؟
من خیلی خوشبین نیستم به این بحث فروش نفت در بازارهای داخلی.
چرا؟ چون فکر میکنید که مردم اقبال نشون نمیدن، اونقدر درآمد نخواهد
داشت؟ مردم که ما همچین صحبت، مردم پولشون کجا بود که بخواد؟
خب
هیچ. اینایی که این کارا رو میگن یه عده معدودی هستن. ببینید، ما درسته که نقدینگی بسیار زیادی داریم، اما توزیع این نقدینگی اینجوری نیست که دست مردم باشه. آمارهای بسیار بدی وجود داره که نمیخوام الان من بیان بکنم که چند درصد از جامعه، چند درصد از ثروت جامعه رو دارن، که حالا چون مورد بحث نیست باید اینه که ما مردم رو بگیم آقا مردم بیان نمیدونم اوراق مشارکت بخرن. مردمی وجود نداره، مردم گیر اینن که پول داشته باشن تخم مرغ بخرن و مرغ بخرن. این که نگاه اینجوری کردن، اون مردمی هم که اون پولا رو دارن بلدن کجا ببرن که بهترین سود رو باهاش بکنن و خودشون اصلا بازار میسازن در مملکت، احتیاج نداره که خیلی سیاست گذاری بهشون کارگر نیست. منتها من برای اینکه تصحیح بکنم عرایزم رو و ظاهرا مثل این که دوست عزیز که از مجلس در خدمتشون هست
آقای قادری
مفهوم عرایز بنده رو دوستم، من عرض نکردم که تفریق بودجه به عهده، تفریق بودجه اول که درسته از نظر اداری به عهده دیوان محاسبات، اما جزء وظایف مجلسه، چون دیوان محاسبات هم زیر نظر مجلسه. دومی که بودجه هم یک قانونه و نظارت بر هر قانونی به عهده مجلسه، که بیشترین وظیفه مجلس به نظر من نظارتی است که در طی سال فراموش میشه. مهمتر از همه اینا من عرضم اینه که اصلا همون گزارش دیوان محاسبات که می آید
بله،
همیشه نشون میده که انحرافات بسیار شدیدی توی اجرای همون بودجه‌ای که انقدر به قول شما چکشکاری شده انجام شده.
درست.
عکس العمل مجلس، نه این مجلس، من منظورم این مجلس و این دولت نیست، طی 3-4 دهه گذشته را عرض میکنم، عکس العمل مجلس ها نسبت به انحرافات
بله
دولت ها از بودجه مصوبشون یه چیزی مثل صفر، و به نظر من میاد که اصلا مجلس وارد قصه بودجه نویسی که میشه بیشتر یه نوع دو تا حالت داره. یکی همینطور که جناب آقای قادری فرمودن، بحث های منطقه ایست که نماینده ها برن تو منطقه شون بگن آقا ما اینقدر برای این پل، اینقدر برای اون جاده، اینا هم انجام نمیشه معمولا. گرفتیم، یعنی دعوای سیاسی یا گروکشی سیاسی میکنن از هم دیگه. اینو بذاریم کنار. من پیشنهادم به عنوان یک آدم اینه که اجازه بدهیم که هر دولتی هر چی رو که دلش میخواد، از هر چی که مثلا در چارچوب همون مقررات و قواعد بودجهشو بنویسه بده. بیشتر از اون که ما رو بودجه هزاران ساعت وقت کمیسیون و مجلس رو بگیری، روی تفریقش 10% این وقت رو بذاریم و اون دولت رو سینجین کنید که آقا تو چرا بی خودی نوشتی اینقدر درآمد دارم نتونستی در بیاری. یه سال گفتی این علت بود، دو سال هر سال ما درآمدمون محقق نمیشه، هر سال هزینه هامون
ممنونم
ازت بیشتر از درآمد، هر سال کسر بودجه داریم، هر سال انحراف داریم تو تخصیص ها و هیچ کسی اینا رو بررسی نمیکنه.
بسیار. آقای حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران چین، خیلی از شما ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. آقای قادری توی یک دقیقه اگر پاسخی دارید به صحبت‌های آقای حریری بفرمایید.
بله. نیاکن شما اشاره به طرح گشایش اقتصادی و رئیس جمهور داشته، من معتقدم که طرح گشایش نیست، اون اقتصاد رو با سر میزنه زمین. این که هنری نیست که حالا ما چون نفت نمیتونیم بفروشیم بیایم اوراق سلف نفتی بفروشیم و بعدش هم هیچ محدودیتی برای خریداران وجود نداشت باشه، هر چقدر قیمت نفت اضافه شد، هر چقدر نرخ ارز اضافه شد، کف سود همشون تضمین بکنیم. این که هنر نیست که به این شکل نقدینگی جمع آوری کنه. خب طبیعی است تمام نقدینگی از بازار پول و بازار بورس و از جای مختلف میاد در اختیار دولت قرار میگیره.
بله.
و دولت هم توی این چند چند سوار باقی مانده خیلی راحت میتونه طرحش اجرا کنه. درست. ولی بعد وقت اون دولتی است که بعد از این میخواد بیاد سر کار. این از کجا اگر تحریم ها ادامه پیدا کرده از کجا میخواد این اصل و سود آنچنانی رو پرداخت بکنه؟ و دقیقا به اصطلاح چیه؟ خب سال آینده چی میشه؟
خب تقریبا هم نظرید اینجا با آقای حریری. اما نکته ای که داریم آقای حریری بحث تفریق بودجه رو گفتن که
نفت خام تبدیل به فراونده بکنه. ما حتی تو شرایط فعلی حتی اگر نتونیم نفت صادر بکنیم تبدیل به مازوت هم بکنیم برای مقرون صرفه تره. چون مازوت زهاتر چیه؟ نفت خام به فروش میرسه.
سپاسگزارم ازت.
برای تبدیلش به مازوت که شاید برای سرمایه‌گذاری آنچنانی نیاز نداره. برای اینا نگاهایی است که خب معمولا مغفول میمونه و باعث میشه که عملاً بعضن مجلس متهم بشه که شما با طرح گشایش اقتصادی رئیس جمهور داره مخالفت میکنید. من فکر کنم خب این گشایشی که اجازه میکنه مشکلات جدی رو هم برای کشور ایجاد
کنه. آقای جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنیم. خدا
خدا نگهدار.